ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مدیرعامل راهن ایران از سمت خود استعفا کرد. سازمان حج و زیارت از انتقال جسد 51 تن از کشته شدگان حادثه کربلا به ایران خبر داد. و دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه ششم آذر 1395. در پی حادثه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راهن ایران روز شنبه از سمت خود استعفا کرد. آقای پور سید آقایی دلیل استعفایش را عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود در قبال این حادثه عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استعفای وی از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پذیرفته شده است. همزمان 20 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی در رابطه با این حادثه شدند. برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان در روز جمعه 45 کشته و 103 زخمی بر جای گذاشت. علت این سانحه خطای انسانی عنوان شده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از انتقال جسد 51 تن از کشته شدگان حادثه کربلا به ایران خبر داد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اینکه هویت این 51 پیکر به دلیل سوختگی قابل شناسایی نبود، هویت این افراد در پزشکی قانونی از طریق DNA در حال شناسایی است. همزمان مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از پایان استخراج DNA اجساد حادثه هله خبر داد و گفت که ادامه شناسایی اجساد پس از حضور خانواده ها و بستگان آنها تکمیل می شود. تعداد دقیق کشته شدگان ایرانی در انفجار روز پنجشنبه در نزدیکی کربلا هنوز اعلام نشده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است این احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی، سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه وی روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده است. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات وی را خارج از وظایفش بداند به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تزیه اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از وی ایراد شده بود. عالیه مطلب‌زاده فعال حقوق زنان روز شنبه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری در دست نیست. امیر سالار داوودی وکیل مدافع او در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که ماموران امنیتی روز شنبه تلفنی با موکلش تماس گرفته و در رابطه با لوازم توقیف شدهش او را به وزارت اطلاعات احضار کرده بودند. وی در ادامه افزود که ماموران امنیتی حدود یک ماه پیش خانم مطلب‌زاده را مورد بازجویی قرار داده و برخی از لوازم شخصی او را نیز توقیف کرده بودند. عالیه مطلب‌زاده از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز پیشتر نیز بارها احضار و بازداشت شده بود. و غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر برخی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی لغو شده است. نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی دریچه با مهتاب وحیدی راد همراه میشویم. قبل از اینکه به مجله دریچه گوش بدهید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که لحظات خوب و آرومی داشته باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. همزمان خانه آزادی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود و پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در آستانه سفرش به ایران به دادسرای اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در این قطعنامه که با 85 رأی موافق به تصویب رسید، ضمن تأکید بر لزوم برخورد بیشتر با ناقضان حقوق بشر، از شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران به شدت انتقاد شده. کمیته حقوق بشری سازمان ملل در جدیدترین قطعنامه خود همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها، شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و حقوق زنان انتقاد کرده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این قطعنامه بیشتر میگوید.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی تمثیلی مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولیکن مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
ایران با رد این قطعنامه بار دیگر آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی با انتقاد از سازمان ملل در این باره گفته:
30 سال است که ایران دارید محکوم میکنید، 30 سال است که محکوم میکنید. اگر راست میگید ایران در سازمان ملل راش ندید.
همزمان خانه آزادی، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود. ایران سال گذشته پس از چین و سوریه مقام سوم سانسور اینترنت را داشت، اما امسال همراه با سوریه در جایگاه دوم قرار گرفته. این رتبه بندی بر اساس 3 شاخص انجام شده: محدودیت دسترسی کاربران، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران اینترنت. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره این شاخص‌ها بیشتر می‌گوید.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، علاوه بر اینکه موارد مختلف دستگیری، بازداشت، ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران رو مستند می‌کنن، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگارا رو حفاظت می‌کنن، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای خبرنگارا یا رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه. اینی که از مسائلی هستش که به هر حال خاطر ضعف‌های قانونی و به خاطر اینکه از نظر ساختاری در قوه قضاییه، در سیستم قانون‌گذاری، قانون اساسی واقعا حفاظتی برای خبرنگارا دیده نشده و کاملا نهاد رسانه در برابر قانون بی‌پناه است، همیشه لحاظ خواهد شد و بعضیان از این جهت بهتر نخواهد شد.
به گزارش خانه آزادی، 44% مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند، اما محدودیت‌های اینترنتی و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در گزارش خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها، ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار داد. حامد عطایی روزنامه نگار اهل ارومیه به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه زندان محکوم شد. او گفته مبنای این حکم شکایت نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از اوست درباره پیام تلگرامی که او منتشر کرده بود و در آن احتمال داده بود که صلاحیت نادر قاضی‌پور برای نمایندگی ارومیه در مجلس رد شود. این روزنامه نگار اسفند ماه سال گذشته هم فیلم سخنان نادر قاضی‌پور را که در آن گفته بود مجلس جای زنان نیست منتشر کرده بود. با این حال او گفته که حکمش ارتباطی به آن فیلم ندارد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه در عراق خبر داد. درباره اتهام و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده است. از زمان بازداشت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران در بهار سال 90، نهادهای امنیتی ایران تاکنون 10 تن از هواداران او را بازداشت کردند که برخی از آنان به زندان یا شلاق هم محکوم شدند. متین راهنما از اعضای مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت ها.
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هستن. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن.
پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آلمان زندگی می‌کند، همزمان با سالگرد قتل پدر و مادرش به تهران رفت و همزمان به دادسرای اوین احضار شد. پرستو فروهر که طی سال‌های اخیر برای برگزاری مراسم پدر و مادرش همواره با محدودیت‌هایی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بوده، در این باره به رادیو فردا گفت:
این بار اولیه که چنین احضاریه‌ای کتبی برای من فرستاده شده. در احضاریه آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره در دادسرای شهید مقدس در اوین. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم. فکر میکنم این دقیقاً به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان هم از 7 آبان ماه همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند دلیل اعتصاب قضایشان را عدم رسیدگی پزشکی اعلام کردند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه هم به گفته خانواده‌اش از 1 ماه پیش در اعتصاب قضاست و از وضعیتش هیچ خبری در دست نیست. علی شریعتی، فعال مدنی هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضا است. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به مقام‌های قضایی ایران گفته:
آقای خاتمی، امام جمعه، آقای لاریجانی، اگه فکر می‌کنید افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمانی هستن، یک روز برین زندان، زندانیا تو زندانا باشن، درای زندانم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین، بگین چی به سرشون اومده، از یکی زندانیا بپرسین.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.